أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. این آیه شریفه در سوره زمر یکی از آیات بسیار بسیار مهم در روشمند بودن، ضرورت روشمند بودن انسان برای کسب علم و معرفت میتونه مورد استناد و مورد تبیین قرار بگیره و میشه بعد یک جلد کتاب، یک پایان نامه را راجع به این آیه نوشت. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اصول علمی که در این آیه اشاره شده، یک، استماع، بعد چی؟ رفته به آخر خط، یتبعون احسنه. این یتبعون احسنه یعنی وقتی شما همه آراء و نظرات رو آمادگی داشته باشید بشنوی. استماع غیر از سماعه، سماع شنیدن، شما در یه جایی رد میشی یه حرفی میشنوی، اما استماع یعنی با قصد، با اراده. یعنی شما میری الان یه موضوعی را سرچ میکنی توی گوگل، مقالات و کتابهای مربوطه را در میاری، یعنی وقت میذاری، حوصله میکنی، جستجو میکنی. بعد همه را هم یستمعون القوله، هرچی حرف هست در این مطلب شما باید الان توی روش تحقیق چکار میکنی؟ در پایان نامه نویسی میرید پیشینه و سابقه بحث را پیدا کنید، همه را هم باید جستجو کنی تا بعد ببینی اونها چه کاستی هایی دارن، شما چه چیز جدیدی را میخواید بیارید. این کاملا منطقیه، چون شما بناست حرف جدید بزنید یا یک چیزی رو تثبیت کنید. دیگران گفتن شل گفتن، دلیلش محکم نبود، شما میایید اون رو تحکیم میکنید. خب کار جدیدیه، یه اثر قابل توجه خواهد بود. یستمعون القول. پس توجه و قصد و اراده و جستجو و بعد ارزیابی اقوال، بعد انتخاب صحیح از غلط و صحیح از صحیح تر، یا حسن و احسن، بهترین را تشخیص میدن، بعد بهترین را گزینش میکنن و پیروی میکنن. این مسیری مسیر کاملا طبیعی منطقی. خب ما دیروز راجع به روشمندی اشاراتی داشتیم، حالا من انتظار داشتم که دوستان راجع به روشی که ما کار کردیم مثلا چیزی دوستان بنویسن، یعنی غیر از این که حالا مطالب و نکته های جدیدی که به ذهنشون یا سوال برانگیزه بنویسن، خود روشی که ما به کار گرفتیم در یکی از دوره‌های دکتری ما خیلی رو روشمندی مانور دادیم، بعد گفتیم به نظر شما روش ما چیه؟ بعد یکی از طلبه‌های سنشان از ما بیشتر بوده، اون خیلی خوش لهجه و با صراحت گفت هیچ، روش شما بی روشیه. گفتم یعنی میشه من که دارم روی روش تأکید میکنم و دارم هی تکرار میکنم تو هر جلسه که آقا من روش جلسه قبلم چی بود، بازخوانی کنید اون را، بازیافتش کنید، اصلا شما کشفش کنید. بعد روز بعد اومد گفت پیداش کردم روش شما چیه. حالا من قبل از اینکه جواب او را بگم از شما میپرسم که ما دیروز چه روشی رو به کار بودیم؟ چون بعضی دوستان گفتن آقا یه جنگی بود، یه مجموعه اطلاعات گویا متفرقه بود که اینها را شما مثلا اومدید گله هم گذاشتید و حالا یه به نتیجه رسیدیم نرسیدیم، بالاخره چی شد؟ این نظام امامت چی شد؟ نظام خلافت چی شد؟ خب من میشنوم، بعد اگر نرسیدید اون وقت کمکتون میکنم. کی روی روش و تکنیک هایی که ما به کار بردیم؟ ما رفته بودیم لبنان برای اینکه ظرفیت ها رو ببینیم، بعد اونجا دوره های کوتاه مدتی برای نظام خانواده میخواستیم کار کنیم در لبنان. بعد رفتیم توی یکی از مناطق شمال لبنان، یکی از فضلا، اونجا امام جمعه بود، ما رو برد قبل از خطبه ها صحبت کرد. خب این مجموعه ای که اونجا بودن همه جور آدم بود، پیر و جوان و بچه و بزرگ و متخصص و کارگر و زن خانه‌دار و زن نمیدونم فرض کنید دانشگاهی و حوزوی و یک جنگی بود از این مجموعه. یه نیم ساعت ما صحبت کردیم اومدیم بیرون، توی برگشت به بیروت به من گفت این امام جمعه، گفت من تخصصم علوم تربیتیه و من اینجا توی این نیم ساعتی که شما صحبت کردید 12 روش را من احصا کردم، شما 12 تکنیک را به کار بردید و همه را راضی کردید، یعنی همه مخاطبین شما همه بهره بردن، کوچیکش و بزرگش. دیگه من اونجا خطابه که نداشتم، اونجا من قصه میگفتم، سوال میکردم، یعنی متفاوت بود این نوع تعامل ما با این مجموعه، چون اینجا نمیشه، جای خطابه نیست اصلا. من همه رو ما باید هر کدوم بالاخره یک چیزی باید گیرش بیاد و احساس کنه از این جلسه با بهرهی بیرون رفته. گفت من به شما میگم فلانی که مسئول این مثلا کار شما پرونده شما هست در این کشور به شما اجازه نخواهد داد که اینجا کار کنی، چون اون از این 12 دو تاشه مثلا بلده، حتما شما همین هم شد. ولی خب ما الحمدلله کار کردیم، یعنی با همه مشکلات کنار اومدیم و کار کردیم، 10 سال اونجا کار میکنیم. خب حالا این یه خاطره بود برای اینکه بگم که بعضی چیزها رو ما عالمن یه استادی داشتیم معالم برای ما درس میداد در نجف، میرفتیم مباحثه میکردیم میبینیم یه جاهایی رو ایشون جا گذاشته. چرا استاد اینا رو توضیح نداده؟ وقتی میمدیم مثلا سوال میکنیم آقا شما مثلا غفلت کردید؟ گفت نه من عمدن نگفتم، برای شما گذاشتم، جا باز کردم که شما نقش ایفا کنید، فکر بکنید. خب و این خیلی در تربیت ما خیلی مؤثر بود. بعد با افراد دیگه که مباحثه میکردیم همیشه ما یه پله جلوتر بودیم، چون اکتفا نمیکردیم عبارت بفهمیم، بعد فلسفه اون تعبیر یا دلیل اون تعبیر، یعنی میشد بحث خارج معالم، در حالی که معالم میخونیم. حالا اینجا هم ما یک بار راجع به نظام سیاسی میخوایم بحث کنیم، یه بار میگیم فلسفه این نظام سیاسی، و یک بار هم دلیل اون نظام سیاسی. این ما سه تا مقوله داریم، اینا رو از هم باید جدا کنیم. به یه زبان دیگر میتونیم بگیم گاهی ما انتظار داریم گرسنه به ما ماهی بدن، و گاهی اونی که دلش برای ما میسوزه میگه خب من ماهی رو به شما بدم، فردا هم میگه گرسنه هم آقای ماهی دیگه بده. ما ماهیگیری رو به شما دیدیم، میگه هر وقت خواستی برو ماهی رو بگیر. خب حالا اینجا تو بحث نظام سیاسی که ما دیروز وارد شدیم، سعی کردیم که اکتفا نکنیم که حتما بهشون برای شما یه نسخه بپیچید. البته من فایل اون درس را فرستادم برای آقای منبورتی، آقای آره گفتم برسون به مجموعه، بذار توی گروه و کانال اگر دارید که همه مراجعه کنن. امروز با آمادگی دوستان بیان که میخواییم روی اون که کمی صحبت کنیم. نمیدونم انجام شد یا نه، خبر نه. خواه الحمدلله، پس یه مطالعه کردید. خب حالا برگردم به سوال اولم. ما دیروز مطالبی رو مطرح کردیم، اون مطالب متنوع بود بین روش و بین فلسفه و محتوا به تعبیر از شما و تحلیل، متنوع بود اون مطالب، جنگ خالی هم نبود. یعنی درسته مباحث متعددی بودن، ولی این مباحث متعدد به هم ربط داشتن و بعضی مباحث ریشه بودن برای مباحث دیگر، و بعضی ها شاخه بودن و نتیجه بودن. و معمولا تو کارگاه اینجوری ما درخواست میکنیم عزیزان هم مطالب یادداشت کنن، هم روی اون مطالب نظر بدن. این خیلی مهمه که شما تلاش کنید نظر بدید. حالا ممکنه گفت که یکی افتخار میکرد میگفت بچه من هیچ سوالی رو بی جواب نمیذاره، بعد چهار تا سوال ازش کردید که مثلا یه سوال جواب داد بقیهش چرت و پرت بود جوابش. گفت آقا اینه که شما میگی هر سوال جان گفت جواب داد، من که نگفتم درست جواب میده، گفتم جواب میده، بی جواب نمیذاره. حالا خود این تلاش برای این که جواب بده، یه طلبه اومد گفت که من یه مشکلی با خانمم دارم، حالا مثلا داشت به بحث طلاق کشیده میشون، بعد کمی باهاش ور رفتیم که ببینیم چرا این حالت به وجود میاد. گفت من خیلی حساسم. گفت باید خانمم خیلی حساس باشه، من حساسم جای او، چرا این اینجا نیست، چرا این جاش عوض شده، چرا همینطور ریز تو هم مسائل ریز وارد میشد، اونم کم نمیگذاشت خانمش. گفت تا من یه سوالی میکنم یه چرا میگم یه چیزی میبافه، یه چیزی میبافه و تحویلم میده، یعنی میخواد ساکتم کنه و من عصبی میشم، ولذا با هم تفاهم نداریم، میخوام ولش کنم. گفتم که خب چرا تو اینطور هستی؟ شما به مسائل مهمتر فکر کن، اینا مسائل ریزه بذار به خود خانم و بذار. او نمیتونم. گفتم خیلی خب من یه تکنیک بهت میگم، شما این را این تهدید را به فرصت تبدیل کن. گفت چه کار کنم؟ گفتم پیشنهادم اینه، شما خب میدونی، خودش هم میدونه یه چیز الکی داره میبافه، یعنی جواب فقط برای ساکتت کنه، یعنی نداره دیگه شما هی قر بزنی. خب شما بیا موضعت عوض کن، وقتی یک جواب خلاصه نامناسب و الکی و بافتنی و خلاصه سرکاری بهت میده، به جای اینکه عصبی بشی تشویقش کن، بگو چقدر واقعا هنر نما، چقدر هنرمندی که از هیچی یه چیزی درست کردی، واقعا اگر من این هنر رو داشتم چی میشدم. گفت چند بار من اینه روز چند روز بعد اومد گفت خیلی خوب جواب داد. گفتم چه کار؟ گفت هیچی، تا میخواد توجیه کنه زود خندهش میگیره چون خودش میدونه داره میبافه و من متوجه هم که چه کار داره میکنه و من تشویقش کردم که آقا این هنره واقعا. هیچی، گفت ما بالاخره معادله های زندگیمون دوباره برگشت سر جای خودش. خب حالا برمیگردیم به اینکه حتما سوال مطرح بشه، حتما روی این مطلب حالا یه سوالی هم اومده اینجا که چون مناسبت بحثمون هست این رو من مطرح میکنم و وارد بحث امروز میشیم با این سوال. میفرمایند که از دوران تاریخ پیامبر گرامی اسلام تا انقلاب اسلامی آیا پیامبران و امامان ما توانستند یا نتوانستند حکومتی مثل انقلاب اسلامی امام خمینی تشکیل دهند؟ نتوانستند یا توانستند؟ هر دوش آیا تونستند یا نتونستند؟ به نظر بنده امام خمینی توانستند، چون شرایط همین جانب فراهم بود و مردم وحدت وحدت مردم توانست مثمر ثمر باشد در تشکیل حکومت الهی. اگر ما برای مردم اثبات میکردیم که پس از سالیان دراز حکومت دینی تشکیل شده است، شاید شاید ما نقایص و عیبهای حکومت و انقلاب بیشتر آسازگاری پیدا میکنم و مصالحه مینمونه. خب البته اصل سوال این که سوال کردید خیلی خوبه، حالا با عجله هم نوشتید که ما خیلی چیزش نفهمیدیم، ولی خب یه چیزه فهمیدیم ازش. آره دغدغتون رو حداقل فهمیدیم. یه بحثی هست خیلی بحث مهمیه، یک از امام قدس الله سره اینی که از رمزهای پیروزی امام همین میتونه باشه. امام فرمودن که حوزه های علمیه باید پیشا پیش زمان حرکت کنن. یعنی چی؟ یعنی ما جلوتر از زمان خودمون باید بتونیم پیش بینی کنیم آینده رو. خب این چگونه حاصل؟ یعنی اصل اولا خود این حرف چقدر حرف مهمیه و بعد چگونه میتونه یک انسان مثل امام زمان، امام زمان یعنی زمان به امامت میکنه و پیشا پیش زمان حرکت کنه و ما معتقدیم امامان معصوم ما این چنین بودن، یعنی پیامبر آینده را ترسیم کردن و فرمودن بعد از من چه میشود برای تک تک عزیزانشون، برای حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن، برای امام حسن، امام حسین، برای بقیه اهل بیت. روایاتی که هست پیشبینی شده بود که اینا در چه شرایطی گرفتار خواهند شد و چه راهکارهایی برای اونها در نظر گرفته شده و هر امامی میدانست وظیفه خودش چیه و برای آینده امامت و اسلام هم اون امام برنامه‌ریزی میکرد که این را ما در کتاب پیشوایان هدایت که امروز انشاءالله به اگر شدانه یا بلوتوسی یا شعر با شعر بشه براتون جا به جا کنیم و این نرم افزار رو داشته باشید. در اونجا این خیلی تبیین خوب تبیین شده، یعنی سعی کردیم که خوب تبیینش کنیم که هر امامی در شرایط خودش خوب درک میکرد، شرایط آینده را هم حالا یا با علم غیب، حالا بعضی ها علم غیب ندارن ولی میتونن حدس بزنن. داشتیم برمیگشتیم از تهران، میرفتیم دانشگاه درس میدادیم، ایستاده بودیم در مغازه بستنی بگیریم، خسته بودیم دیگه، بعد از یک روز تدریس با یه بستنی خوردن مثلا جو دوستان و اساتید عوض میکرد. یک ماشینی داشت دور میزد در جایی که دور زدن ممنوع، ما هم ایستاده بودیم نگاه میکرد. یه موتور سواری خانمشو یه دو تا بچهش هم سوار موتور وقتی که داشت می آمد و اون داشت دور می زد، خط ممتد بود دیگه، نمی تونست دور بزنه، نباید دور، ماشین نو هم بود، من چشمم خورد به این موتور سواره که این حواسش پرت بود. خب من اونجا حد زدم که الان به هم میزنم. به نظر شما این حدس من منطقیه یا نه؟ آخرشم شد، زد بهش، ایستاد، بچهش رفت زیر ماشین، خانمه اومد که حالا این خود این اونجور سوار شدن موتور رو بدون حفاظ و اومد پایین، و این بیچاره این جوان هاج و واج اومد نمیدونه چه کار کنه، اومد بیرون از ماشین شروع کرد این خانم به زدن این جوان راننده، که حالا هم اون خطا کرده هم این آدم خلاصه رانندگی درستی نبوده. بحث من سر این حد زدن است. اگر آدم اطلاعاتش راجع به تاریخ، راجع به آینده، راجع به قوانین حاکم بر رفتار جوامع بشری طوری بشه که مثل این اجزاء این حادثه، این ماشین در جایی دور میزنه که ممنوعه، این هم حواسش پرته، بچه هاش هم سوار کرده که نباید این کاره میکرده، بعد این بچه زیر ماشین میره آسیب میبینه، شما در یک لحظه همه اینها را در کنار هم که بذارید راحت میتونید نتیجه بگیرید که آقا کی مقصره، چرا مقصره و چی کار باید میکردیم که این مثلا حادثه اتفاق نیفتاد. اگر کسی بینشش راجع به جامعه و مؤلفه های جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، حرکت جوامع بشری در طول تاریخ، که در تاریخ شما میایید در حقیقت تجربیات بشر را و جوامع بشری را مورد مطالعه قرار میدید و نمونه ها را میبینید، یعنی تجربیات بشر را شما در حقیقت دارید مورد مطالعه قرار میدید و قوانین حاکم بر این تحولات را هم میفهمید. خب وقتی شما یک قانونی را فهمیدید در طبیعت آب در درجه صفر منجمد میشه، دیگه این قانون همه جا میتونید به کار بگیرید. سنت های الهی و قوانین الهی در تاریخ بشر همینجوری هم قوانینی هستن که هر وقت علتی حاصل شد معلولش هم میاد. هر وقت به تعبیر قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیم و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، باز اینجا عقل اومد. خب که چی؟ عقل اینجا به کار برده شده. حالا سه تا تمدن مطرح میشه و ببینید سرنوشت این سه تمدن چیه و چرا. الم تر کیف فعل ربک بعاد، تمدن ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، دو و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد. این سه تمدنی جامعه مشترک دارن. الذین چی؟ طغوا فی البلاد، این اولین عامل. خب نتیجه این عامل چیه؟ فائت تفریق فاکثروا فیها الفساد، طغیان کثرت فساد میاره. فاکثروا فیها الفساد، نتیجه کثرت فساد، فصب علیهم ربک سوط عذاب. سه تا تمدن با سه عامل مشترک و در سه پدیده پی در پی اینها گرفتار شدن و این انحصاری اینا نیست بلکه همیشه قابل تکراره. ان ربک لبالمرصاد، این قانون الهیه. این جامعه حالا میخواد انقلاب اسلامی باشه، میخواد انقلاب صدر اسلام باشه، میخواد در جوامع دیگر باشه، هر جا باشه. الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. خب سر موفقیت امام خمینی از دیدگاه قرآن به نظر بنده همینه که یک انسان قرآن شناس، چون قرآن میدونید یک سومش تاریخه، 6000 آیه، شاید 2000 آیهش تاریخ امت هاست، تمدن ها، اقوام، انبیا، الگوها، ضد حال ها، همه اینا رو اومده. خب قرآنی کسی که قرآن خوب بخونه، یعنی قرآن بفهمه، بخونه بفهمه، تحلیل های قرآنی رو متوجه بشه، قوانینی که در قرآن در تحولات بشری فردی و اجتماعی خوب احاطه داشته باشه، این آدم هم آدم شناسه، جامعه شناسه، روان شناسه و میتونه آینده تاریخ، آینده تحولات بشری را هم پیش بینی کنه. ولذا هم قرآن روی بحث تاریخ خیلی مانور داده و سرمایه گذاری کرده و هم اهل بیت تاریخ اسلام را حفظ کردن برای ما و هم بزرگانی که منشأ تحول توی جوامع بشری و خصوصا در حوزه های علمیه ما، اونایی که منشأ تحول بودن آدم هایی این بودن که کمال اعتنا را به تاریخ، نه تاریخ نقلی، البته تاریخ نقلی هم خیلی خوبه، یعنی در این سفرهای تبلیغی که ما می رفتیم در مکه و مدینه و با ملیت‌های مختلف تماس داشتیم، می گفتن شما حتی با بچه طلبه ها با عوام الناس شیعه هم بحث نکنید، با عوام الناس شیعه، با زن، مرد اصلا بحث نکنید، چون اینها مسلحن به سلاح چی؟ همین مجالس، مجالس و هیئت ها و موکب هایی که داریم در طول سال، ما بالاخره منبری های ما میان چیکار میکنن؟ یه حدیث، یه حادثه، یه قصه از کربلا، از پیامبر، از اهل بیت، خود همین ما را نسبت به دیگران خیلی جلوتر قرار داده، قدرش نمیدونیم. حالا یه پله بالاتر باید بریم، این تاریخ را ما هم مستند و هم تحلیلی بفهمیم که قرآن هم هر جا حادثه آورده تحلیل در کنارش آورد، یا قبلش یا بعدش. سوره اعراف بخونید، خیلی زیبا تاریخ تمدن ها رو آورده، تحلیل رو هم در کنه، ادلش هم آورده. سوره اعراف، آقای دکتر بی‌آزار شیرازی، نشر دفتر فرهنگ اسلامی، خیلی قدیمی، مطالعه کنید. حالا خیلی راجبه تاریخ در قرآن صحبت کردن ولی ما کمتر توجه کردیم. یه مقاله من دارم توی مجله تقریب، اندیشه تقریب، نهضت نرم افزاری قرآن در عرصه تاریخ، نهضت نرم افزاری قرآن در عرصه تاریخ، حتما اینو ببینید. و همینطور یه مقاله در فصلنامه پژوهش، باز اونجا قسمت مکمل این بحث اونجا اومده، اونم یادم نیست، اونم راجع به تاریخه، تاریخ در قرآن. حالا اینا کنار هم بذارید یه مجموعه کاملی میشه. در همین علام الهدایه من توی درس اول یه مختصری راجع به نگاه قرآن به تاریخ و چرا ما با یک نگاه قرآنی باید به سیره انبیا و سیره اهل بیت توجه کنیم و بازنگری کنیم تاریخ رو مطالعه جدید کن. خب پس اگر ما بخواهیم حال خودمون را خوب بفهمیم و آینده را، چون این وضعیت فعلی ما معلول عواملی است که سابق بر ما، یعنی ما وارث نتایج جامعه، عواملی که در جامعه قبل از خودمون، نسل قبل از خودمون، نسل‌های قبل از خودمون. میگید الان انقلاب ما با انقلاب مشروطه چه ارتباطی داره؟ انقلاب مشروطه با قبل مشروطه چه ارتباطی داره؟ قطعا ارتباط داره. تا برسیم به انقلاب خود خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله، این کتاب دکتر عمید زنجانی رحمت الله علیه سه جلد داشت، یه حافظمون داره کم میاریم دیگه، آلزایمر کار خودش میکنه. چی اسمش؟ فقه سیاسی، تو جلد سوم فکر کنم فقه سیاسی. ایشون اونجا شروع میکنه از انقلاب اسلامی خاتم پیامبران تا میان به مراحل بعد، که حالا به درد این که از منابعی که به درد این بحثمون میخوره همین کتاب ایشونه. یکی از دوستان که حالا یه زمانی هم ممنوع تصویر شد، این اومد گفت که من درس ریشه های انقلاب را شروع کردم دانشگاه تهران، دانشکده حقوق، و کم دارم، کم میارم، چون بچه های حقوق هم بچه های تیز هستن، هم اینا از خلاصه از گروهک ها هم اونجا بودن. هیچی، گفت من دارم کم میارم چه کار کنم؟ گفتم خیلی خوب، شما درس واگذار کن، ما خودمون میریم اونجا جراحی میکنیم اینا. خب اینا میدونید روش منافقین همین بوده، یعنی شما یه حادثه میاره بعد کلی دربارش حاشیه و تحلیل، و بعد شما رو میکشونه به اون نقطه‌ای که میخواد. خب اینو دیده بودیم دیگه، اول انقلاب متوجه بودیم که اینا با چه شگردهایی یه استاد را مثلا خلاصه اذیت میکردن. ما که رفتیم اونجا اولین خب نمیدونستن استاد عوض شده، بعد فکر میکردم منم مثلا اومدم مستمع آزاد. بعد وقت درس شد و بسم الله گفتیم، استادتون مشکل برش پیش اومده، ما خدمتتون هستیم. گفتیم ما اگر مثل بقیه بیاییم برای اینا حادثه بگیم، قصه بگیم، اینا کلی مطلب دارند و حتی راست و دروغ اینا رو با هم قاطی میکنند و بالاخره جنگ مغلوبه میشه. راهش چیه؟ راهش این است که ما اینا رو به یک جایی بکشونیم که یارای مقاومت نداشته باشن. خلاصه طرح ما این شد که آقا شما این بحث انقلاب که در کتاب ها اومده، در دانشگاه درس داده میشه، اینا که تو دبیرستان اینا رو خوندید، شما الان در یک مقطع بالاترید، شما باید قدرت تحلیل و قدرت استدلال باید پیدا کنید. لذا این برای شما کمه و کمتر از سطح شماست، شما باید خودتون رو بکشید بالا. و لذا ما این بحث تاریخ انقلاب نمیخوایم بگیم، ما میخوایم ریشه ها رو بگیم، ما میخوایم فلسفه تاریخ رو بگیم که شما بفهمید چرا این تحولات به وجود میاد. هیچی، خلاصه رفتیم تو این فاز، تو این فاز رفتیم، اینا دیگه خودش همشون عقب نشینی کردن و یک کلاس خلاصه خوب و موفقی شد. حالا این تجربه بود دیگه. ببینید قرآن در همه سطوح، یعنی تاریخ نقلی، تاریخ تحلیلی و فلسفه تاریخ، مطلب کامل ارائه داده ما رو مسلح کنه. ما الان توی این وضع هستیم که اگر بخواید شما الان بحث نظام سیاسی اسلام، خب یک تصویری از این نظام ما باید داشته باشید، دو به چه دلیل، سه چرا، فلسفه این نظام، این سه تا محور اصلی باید تو دستمون باشه، اینو یادمون نره، دنبال کن تو هر کتاب میخونیم بیایم ببینیم حرفی که زده شده چیه، دلیلش چیه، چرا، فلسفهش چیه، اون وقت مسلط میشیم. خب حالا من دیروز یه اشاره کردم به بحث اجتهاد، اگر یادتونه چی بود نکته ای که میخواستم بگم، حالا دیگه من چون بگم مجلس گرم شد و دوستان اومدن اینا همش مقدمه بود،
فرمودیم خلافت مثل بحث اجتهاد محل دعوا بود و اصطلاحات مختلفی داره.
خب دیگه حالا چرا اجتهاد گفتم، چه رفتی به خلافت داره اجتهاد، کی میتونه بگه؟
صدور حکم دیگه، با حکم حکومت میکنه
در مقابل نفس بود، در مقابل امامت. خب دیگه ولایت اجتهاد رفتش به ولایت فقیه، یعنی چون در ولایت فقیه اجتهاد فقه اجتهاد داره. خب دیگه نکته سنجیاتون برای ما خوبه، به درد میخوره. خب تاریخ خلافت با تاریخ اجتهاد گره خورد. اصلا فلسفه اجتهادی که در تاریخ اسلام مطرح شد، اصلا میدونید کلمه اجتهاد این واژه اصلا توی فرهنگ اهل بیت اصلا مطرح نیست، اصلا تو هیچ جایی نمیتونید سرچ بدید کلمه اجتهاد به این معنایی که امروز داریم اومده باشه، اصلا. اجتهاد هم معنای لغوی یعنی جدیت، یعنی تلاش کردن، زحمت کشیدن. اجتهاد در عبادت داریم، اصلا اونی که در قرآن و در فرهنگ اهل بیت اومده فقه و فقاهت و تفقه. ما نمیگیم ولایت مجتهد غلطه، میگیم ولایت فقیه. چه فرقی هست بین فقه و اجتهاد؟ فرق اساسی و ماهوی وجود داره در معنای هر دو. کی میتونه بگه؟ حالا تو گفتی لغوی بیاییم بعد میریم اصطلاحی. کدوم اجتهاد؟ از اول گفتیم دو تا، الان دو تا معنا برای اجتهاد در طول تاریخ مطرح شده. دو تا اجتهاد داریم، کدوم اجتهاد شما میگید؟ یعنی اجتهاد بی ضابطه، یه اجتهاد با ضابطه، یه اجتهاد قانونمند، یه اجتهاد غیر قانونمند.
اجتهاد بشن گفتن فتوا بود
کی؟
همون خلفا که
نه، حالا همین من میخوام یه بحث تاریخی درباره واژه اجتهاد بگم. اصلا این اول کسی که این کلمه واژه رو استفاده کرد اجتهد فاخطا کی بود؟ یا گفتش که در اون روایتی که نسبتش میدن که کی بود که پیغمبر فرستادش به یمن، گفتش چی کار میکنی؟ گفت که کتاب خدا رو میبینم، اگر نبود حدیث، اگر نبود اجتهد و رأی، اجتهاد و رأی. دو دو اجتهاد داریم، اجتهاد و رأی و اجتهاد و نص. اجتهاد و رأی یعنی من رو هر چی ذوقم، هر چی سلیقم، همونه اجتهاد سلیقه ای، اجتهاد نیست دیگه. این در حقیقت یک نوع تحمیل رأی، تحمیل نظر بر دیگرانه. من همینه، من اینه میفهمم. اینایی که الان میگن آقا ما برای دین مثلا قرائت های متفاوت داریم و هر کسی هر جور دونه فهمید همون براش حجته، یعنی هیچ جامعه مشترکی در این فهم ها وجود نداره. سروش اینجوری میفهمه، بعد میره میگه مثلا فرض نکاح محارم مخصوص زمان پیغمبر بود دیگه، حالا نکاح محارم کی گفته؟ کی گفته حرامه؟ یه قرائت دیگه از دین، همه حلال ها حرام میشن، حرام هم حلال میشن. میگه ما اینجوری میفهمیم. این اجتهاد و رأی اون زمان مطرح کردن که وقتی رفت خالد ابن ولید و مالک ابن نوفل رو کشت و خلاصه خانمش مصادره کرد و دیگه اومد این دومی، چون میبینید این خالد ابن ولید از در حقیقت گروه این دو تا حزب اینا بودن، ابوبکر یه حزب داشت، عمر هم یه حزب داشت، آره نوا هم ائتلاف کردن. بلزه در زمان حکومت عمر خالد بن ولید تربه نیست شد، اما قبل از اینکه به قدرت برسه عمر، خالد که اومد این جنایت رو مرتکب شد، سعی کرد که حد برش اجرا کنه. ابوبکر رو توجیه کرد، بخواسته حد فختم کجا رفتی؟ چرا شما میخوایید بالاخره یکی از این اهرم های اساسی قدرت من نابود کنید؟ دلیلش کرد، بله به زبان خوش، اونم سکوت کرد، تحملش کرد تا به قدرت رسید، بعد ازش خلاص شد. خب اجتهد فاخطأ، این اجتهده دقیقا برای نفی نصه، برای نفی اون نصی که پیامبر صلوات الله علیه و آله بر امیرالمؤمنین داشتن. خب اون نص چگونه نفی میشه؟ چند شگرد اینها به کار بردن برای این کار. یکی این که بگیم اصلا نصی وجود نداره، خب این که نمیتونید بگید چون اینقدر مثلا این مطرح شده، پس راه بعدیش توجیه اونه. بگیم خیلی خوب، خب این پیشنهادی بود که پیغمبر داد بر امیر مؤمنین، کاندیدش کرد، مردم باید نظر بدن، مردم مسائل خودشونه بهتر میفهمن. خدا هم این مثلا این منطقه الفراغ دیگه برای پیغمبر گفتی خیلی خوب تو میتونی واگذار کنی به مردم. شورا هم اینجوریه. ببین اینا همش دستاویزه برای چی؟ برای اینکه از این خاکریز نص عبور کنن. و یکی از اون خاکریز ها خواهی خوب شما پیغمبر اینجوری فرمود، ما اینجوری نفهمیدیم، ما اینجوری فکر میکردیم، ما فکر میکردیم خیلی ضروری بود که حتما علی بیاد، علی جوان با وجود پیرمردهای مثل فلان و فلان، ما فکر نمیکردیم خیلی ضرورت داره که حالا علی سر قدرت بیاد، که قبولش داره، مقبولیتی نداره. در کتاب المراجعات شرف الدین یکی از بحث‌های مهمی که ایشون اونجا داره، دلائل اعراض مردم یا سکوت مردم در اعراض مردم از امیرالمومنین علیه السلام و کوتاه آمدن مردم از اقدام برای بیعت مجدد با امیرالمومنین علیه السلام بعد از پیغمبر، 5-6 تا دلیل یا 5-6 تا علت میاره شرف الدین، میتونید مراجعه کنید در المراجعات که حالا چرا مثلا نتوانست امیرالمومنین علیه السلام بعد از پیامبر اون مسیری که پیامبر تعیین کرده بود ایشون طی کنه و زمام قدرت رو به دست بگیره، چرا نمیشد؟ چرا یکی از اون مثلا علتها که پیامبر به علی علیه السلام فرموده بودن، امام مثل کعبه است، مردم باید به سراغ او بیان، نه او بره سراغ من، کعبه که راه نمیره، سراغ مردم بره، مردم باید برن دور کعبه، مردم به امام نیاز دارن، امام که مردم نیاز نداره، خودش انسان کاملی، اونا باید احساس نیاز کنن بیان. حالا این یکی از مثلا اون آیتم هایی بود که باید مراعات میشد و حالا آیتم های دیگر. خب پس کلمه اجتهاد، واژه اجتهاد در حقیقت برای فرار از نص مطرح شد، بعد این اومد در طول تاریخ روش نظریه پردازی شد. ابوبکر گفت اجتهد فاخطأ، اینجا برای فرار از این نص مسلم نبوی که حالا این قبل از این بحث حدیث کتف و دوات بود، حدیث کتف و دوات دیگه این قبل از رحلت پیامبر بود، اونجا نذاشتن پیامبر بنویسه. یکی از اساتید دانشگاه تهران میگفت که بله عیاذ بالله پیامبر اشتباه کرد، اگر پیامبر مینوشت دیگه اختلافی نمیمون. نه اینجور نیست، قصه خیلی ریشه دارتر از این حرف هاست. اگر پیامبر مینوشت، چون تهمتی به پیامبر زده شد که اگر مینوشت خاصیتی نداشت این نوشتن، چون ان الرجل لا يهجر، آقا این مریضه، این اصلا متوجه نیست چی داره میگه، در این حال این وصیت نامه نشد، پس بی اعتباره. اما هدف پیامبر نوشتن نبود، اگر می نوشت زودتر می نوشت پیامبر. اینا کل احادیث پیامبر و یعنی اسناد مربوط به پیامبر را اینها بجز قرآن، قرآن نتونست چون معجزه است، ولی در قرآن تحریف کردن، تحریف لفظی نه تحریف معنوی، ولذا جای تأویل باز شد در قرآن. اما راجع به حدیث نبوی، از اول نقشه قریش بر همین بود که نگذارن که پیامبر چیزی ماندگار بگذارد بعد از خودش که اون دستاویز و دلیل و مستند بشه برای آیندگانی که باید راه پیامبر ادامه بدن. لذا یکی از تحلیل‌هاشون این بود که ما که حالا در مکه و بعد هم در مدینه شکست خوردیم، خب ما صبر میکنیم تا پیامبر از دنیا بره، و حتی سعی کردن که پیامبر رو ترور کنن، ترور شخص پیامبر. حالا که ترور شخص پیامبر امکان پذیر نشد، شخصیت پیامبر ترور میکنن. این نقشه قریش بود، نقشه قریش نقشه براندازی اسلام بود از روز اول. این براندازی مراحلی را طی کرد. مرحله اولش چی بود؟ این است که اون عبدالله ابن عمرو عاص داشت حدیث پیامبر رو مینوشت، مسخرش کردن. دنیا بشر گاهی سرحاله، گاهی بدحاله، گاهی عصبانیه، شما حدیث این می‌نویسی که چه؟ به تمسخر گرفت، دست نگه داشت، ننمش، اومد پیش پیامبر. پیامبر فرمود به خدا قسم من جز حق و ما ینطق عن الهوا، من در حال غضب و در حال خوشحالی و اینا، من ملاک دارم، قاعده دارم، اصل دارم، من حق را میگویم. خب دیدن که این تکنیکی که به کار بردن برای بی ارزش کردن کلام پیامبر، این حنا دیگه رنگ باخت. مرحله بعد اومدن چیکار کردن؟ گفتن خیلی خوب، حالا حدیث که نوشته خواهد شد، ما میاییم حدیث بسازیم، حدیث بسازیم که حق و باطل قاطی بشه. لذا پیامبر فرمودن لقد کثرت علی الکذابه الا و من کذب علی متعمدن فلیتبوع مقعده من النار. راه حل دادن، گفتن اولا بدانید دارن دروغ میبندن به من، پس حدیث های من داره قاطی میشه. خب راه حل چی؟ هر حدیثی میاد او را بر کتاب خدا عرضه کنید، ما خالف کتاب الله فهو زخرف فهو باطل لم اقله. معیار داد، مرجعیت قرآن در تشخیص حدیث صحیح از باطل. خب این هم، این تکنیک هم به جایی نرسید، تا رسید به حالا که حدیث پیامبر داره نوشته می شود، ما کاری بکنیم که این حدیث بی ارزش بشه. چگونه بی ارزش بشه؟ باشه حدیث نوشته بشه، برفرضاً پیامبر فرموده باشه، اما حدیثی که در حال مریضی از پیامبر صادر میشه ارزش نداره. و مهمترین حدیث همین بحث وصایته که راه پیامبر باید تداوم پیدا کنه، چون این راه را پیامبر در الغدیر، الغدیر فقط علی نصب نشد، کل اهل بیت به عنوان اون خط رسالت تداوم میابد تا روز قیامت. حدیث ثقلین در قبل از غدیر و در غدیر و در بعد در پنج مورد از پیامبر صادر شده، حداقل در پنج مورد. یکیش در غدیره که پیامبر اونجا فرمودن انی تارکون فیکم ما انتمسکتون بهما لن تدر کتاب الله و اجرتی. خب اینا گفتن ما خواسته از پیامبر خلاص شیم، پیامبر برای خودش نائب تعیین کرد، اونم 12 نائب تا روز قیامت، دیگه چیزی برای ما نمیمونه. پس ما باید کار بکنیم که همینجا این قصه تموم بشه. چگونه تموم بشه؟ ما نگذاریم وارثان پیامبر به قدرت برسن. خب چجوری نذاریم؟ یک، شروع شد از بحث منع پیامبر از کتابت حدیث. دو، وقتی به قدرت رسیدن، حالا این پارادوکس های اینا سر جای خودشه، یعنی این از اینجا میگه پیغمبر نباید حدیث پیامبر ثبت بشه و نباید مورد استناد و اعتماد قرار بگیره، اونجا برای در غصب فدک میاد میگه که من حدیثی از پیامبر شنیدم که نحن معاشر انبیاء لا نورد. این پارادوکس ها رو بذاریم کنار، اینا حالا خودش این یک پروژه مهمیه، پارادوکس های خط خلافت، که اینها رو اگر شما به هر عاقلی بگید همونجا نرسیده به این خط بر میگرده، حرفاشو پس میگیره. این خودش پروژه مهمیه، پارادوکس های خط خلافت. ولی اینا میان چه کار میکنن؟ به همه روشی که در منافقین در اول انقلاب برای زمین زدن انقلاب دنبال میکردن، همین روش را اینا به کار گرفتن. خب اومدن گفتن نمیذاریم پیامبر حدیث بگه راجع به حالا وصیت. بعد که به قدرت رسیدن احادیث پیامبر را گفتن ممنوع الحدیث، صحابه ممنوع الحدیث هن. نباید حدیث بگن. اونایی هم که حدیث نوشتن، حدیث ها سوزونده شد، مگر احادیثی که دستگاه خلافت اجازه بده. نوع حدیث های ممنوع هم مشخص بود، حدیث هایی که راجع به اهل بیت بود تقریبا، و حدیث هایی که بالاخره خط نبوی را تشخیص میداد. اما احادیثی که اینها خونسا بود، به یک معنا قابل تعبیر بود، قابل استفاده بود برای خط خلافت، اینا اشکال نداره، میگن این حدیث خب معروف بوده، اشکال نداره. ولذا کار منتهی شد به تا 100 سال حدیث نبوی ممنوع التدوین شد. خب اینجا یک معضل به وجود اومد. چرا عمر بن عبدالعزیز اومد حدیث نوشتن را باب کرد؟ و حدیث هایی که نوشته شد چه جور حدیث هایی بودن؟ خب وقتی که حدیث نبوی تعطیل شد، در مقابل این حرکت منع حدیث، منع تدوین حدیث، سوزوندن حدیث و خلاصه در حقیقت با پیامبر جنگیدن در این زاویه مهم که یک رکن اسلامه، مگر نمیگن پیامبر فرمود کتاب الله و سنتی، این همی که پارادوکس هست، کتاب الله و سنتی. خب پس چرا سنت پیامبر من کردید؟ چون میگن ثقلین در یه حدیث ضعیف، کتاب الله و سنتی. خب خلیفه اول من کرد، دوم من کرد، تا 100 سال، پس این چه سنتیه که چه رکن اسلامیه که ممنوعه؟ مردم چگونه به اسلام برسن؟ خب این یه دلیل بود که باید دوباره برمیگشتن به حدیث. دلیل مهمتر که اونها را وادار کرد به تدوین حدیث برگردن، اما چجور برگردن، این بود که اهل بیت علیهم السلام، یعنی امام علی بعد از پیامبر، امام علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، اینها اصلا پروژه اصلیشون احیای حدیث نبوی بود. امام حسن صلح میکنه، کوفه رو رها میکنه، 10 سال میاد تو مدینه فقط حدیث میگه. کار اصلی امام حسن احیای حدیث نبوی بود، چون پروژه اونها بر زدن اسلام از راه زدن حدیث پیامبر بود. قرآن که نمیتونستن، ولی حدیث را زدن. اهل بیت اومدن. الان شما ببینید مسند امام حسن آقای عطاردی نوشته، یه جلد 760 صفحه است. مسند امام حسین 2 جلد یا 3 جلد. مسند امام سجاد، مسند امام باقر، مسند امام صادق. مسند امام صادق قنو مفصل ترینش. خب اهل بیت چی کار کردن در مقابل اون پروژه؟ پروژه احیای حدیث نبوی بود. خب کار به جایی رسید که در زمان امام باقر علیه السلام، این سلمت ابن کهیل میگفت ما رفتیم خدمت جعفر ابن محمد حدیث بگیریم، خوشه چینی کنیم. قبل از اینکه سوال کنیم، امام باقر علیه السلام فرمود، دوتا بودن، سلمه با یکی با دوستش، گفته شرقا او غربا فانکما لن تجدا علما صحیحا الا عندنا اهل البيت. اینا رو به چالش کشوندن، گفتن هر جای دنیا میخواد برید برید، حدیث صحیح فقط پیش ماست. ما سوپرمارکتی داریم که همه جور جنس توشه و شما همه مغازه ها رو تعطیل کردید، مردم کجا میرن؟ به همین سوپرمارکت رو میرن. لذا وحشت بر اونها افتاد که ما حدیث من کردیم، اهل بیت حدیث پیامبر را دارن ترویج میکنن، مردم هم میرن سراغ اهل بیت. پس ما یک عمر جنگیدیم، زحمت کشیدیم، اهل بیت در حاشیه برن، دوباره اهل بیت مرجعیت علمی پیدا، مرجعیت علمی هم مرجعیت سیاسی میاره. چی شد؟ انقلب السحر علی الساحر و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. اینا کاری کردن که علی را به حاشیه برونن، خونه نشینش کردن. البته اگر اون تدابیر امیرالمومنین محض زهرا سلام الله علیها که اون برنامه ریزی شده بود طبق نقشه دقیق که ما چیکار کنیم که زیر پای خط خلافت خالی بشه، حتی امیرالمومنین به حدیث قدیر احتجاج نکرد در سقیفه و بعد سقیفه، تا زمانی که به قدرت رسید در بین سالهای 35 و 40 اونجا به حدیث قدیر احتجاج کرد، چون این حدیث هم پایمال میشد، چون هرچی نقطه اقتدار بود برای اهل بیت اونا سعی میکردن اون نقطه اقتدار رو از بین ببرن. خب پس نظام خلافت بر نفی پیامبر نمیتونن، ترور شخص پیامبر نتونستن، ترور شخص پیامبر توانستند که حالا میگم چطور. تا حدودی پیامبر، اسم پیامبر رو حفظ کردن، زیر چتر پیامبر سینه زدن، ولی به جای پیامبر صحابه رو بت کردن. کدوم صحابه؟ همینایی که نافی پیامبر بودن و نافی حدیث پیامبر بودن و تأثیر کننده حدیث پیامبر، اینا شدن مرجع. میگن در 70 بار گفته لولا علیون لحلک عمر، لولا علیون لحلک ابو بکر، لولا علیون لحلک عثمان، اینا میگن. ولی وقتی چند بار به علی مراجعه کردن، دیدن ما علی رو گذاشتیم تو تاخچه، توی صندوقچه، تا مردم بهش رجوع نکنن، حالا ما نیاز بهش داریم. علی اومد تو صحنه، شد مرجعیت علمی مال علی، اقضاکم علی، اعلمکم علی، حدیث پیامبر اینجا خودش نشون داد. گفتن نه دیگه، از این به بعد کاری دارید به علی مراجعه نکنید، بشینید شور کنید بین خودتون به هر چه رسید، درست یا غلط، این بهتره تا کلام صحیح و رأی صحیح و فتوای صحیح رو از علی بگیرید. غلط صحابه بهتر از صحیح علی است.
هدف از علی از کمک چی بوده؟ بیان ازاد چی بوده؟
حالا دارم میگم. خب پس پروژه اونا پیامبر میدونست، چون احادیث داریم که پیامبر فرمود قیامت میام میبینم دارن میرن جهنم، میگم یا رب به اصحابی اصحابی، جواب میاد لا تعلم انهم ماذا احدثوا بعدك، نمیدونی این بعد از تو چه بلاهایی سر تو و امت تو دینت آوردن. اینا گروه گروه میرن آتش، حدیث خودشون دارن. پس پیامبر پیش بینی میکرد که بعد از او ارتدادی به وجود میاد و اینها بعدن اینا میان قدرت به دست میان. غیر از اون بحث آیات قرآنی که راجع به دو زن پیامبر که اینا پروپاگاند بودند و اسرار پیامبر را فاش میکردند و اینکه چجور شد در وقتی که پیامبر به خلاصه وفات یافت، سریعا اونی که بیرون مدینه بود خبر بهش میرسه و سریع خودش میرسونه به بالین پیامبر، میاد و بعد میاد بیرون میگه بله، در حالی که اون دومی میگفت که محمد نمرده، اون میگفت حالا من که دیدم مرده، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل، اگر محمد کسی محمد میپرسته، محمد که مرده ولی دین محمد که هست، بیاد بریم سقیفه بریم تدبیر امور کنیم. به این شکل با این شگرد با این سوء استفاده از این فرصت خاصی که پیش اومده بود و ایجاد به بلبله به تعبیر بعضی ها بلبشو درست کردن و قاطی کردن مطالب و خلط اوراق، سعی کردن مردم را گیج کنند و برن به اون بعض سقیفه انجام شد و بعد با زور حالا مفصل دیگه، حالا این وارد این جزئیات نمیشم، اینا همش نقشه بود برای این که خط پیامبر تداوم پیدا نکنه. اهل بیت هم اینو میدونستن، پیامبر هم به امیرالمومنین فرموده بود اگر این شرایطی که میگم فراهم بود برو ادامه بده، اگر نبود تکلیف چیز دیگه است، شما باید جراحی کنی. یه معضل اجتماعی موجود در جامعه اسلامی این معضل، این دمل یا این سرطان که قریش درست کرده، این احتیاج به جراحی داره. جراحیش هم به چیه؟ بیان اونا قدرت به دست بگیرن. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود اومدید این کار کردید، حالا خواهید دید به چه بلاهایی گرفتار خواهید شد. ولی اهل بیت و امامان کارشون امامته، کارشون هدایت مردمه، کارشون ارتقا بخشیدن به این جامعه انسانی و اسلامیه. باید در مقابل این کسی که این ویروس کرونا را این انجام داده، شما باید نباید تسلیم این بشید، باید راه حل بدید برای چی؟ خروج از این بحران کرونایی که اونا اون روز درست کردن برای جامعه اسلامی. و اکثرا گفتن ما ای کاش زودتر اومده بودید، ما حالا با ابوبکر اومدیم یه بیعت کردیم. یکی از علما یه بیت شعری اینجا درست کرده خیلی جالب که کل این ماجرا رو در یک بیت شعر خلاصه کرده، لبن تیمن بیعت قد عقدت، اومدن اینا چیکار کردن؟ بیعت کردن، بعد گفتن ای کاش زودتر می اومدی یا علی، حالا اینا در غدیر بیعت کرده بودن. استوها اساس این بیعت بر اساس یک نقض بیعت استواره، یعنی این اگر بیعت یک ارزشی داشته باشه یا حرمتی داشته باشه، این بر اساس نقض یک بیعت دیگر داره بر اون آوار، به بار دیگر بر یک ضد ارزش این بیعت استواره. و اون چیه؟ پیمان شکنی یه ضد ارزشه. شما میگی من پیمان بستم با این، در حالی که یه پیمان دیگر را تو زیر پا گذاشتی. اگر پیمان و ارزش داره، اون تقدم داره برای، اگر این ارزش نداره خیلی خوب. اومد عمر گفت که به ابن عباس شنیدم بعضیا در فکر اینن که با علی بیعت کنن. ببین اون کانت بیعت ابی بکر فلته، اون یه چیزی بود که حساب نشده بود رخ داد، قابل تکرار نیست، حق نداره کسی بیاد بگه به اون استناد کنه بگه خیلی خوب همونطوری که با ابوبکر بیعت شد حالا با علی بیعت میکنین. الا و من عاد الى مثلها فقتلو، دستور ترور، کسی حق نداره اونو تکرار کنه. این نسخه دوم نداره، نباید داشته باشه. بقى الله المسلمين شرها، بیعتی بود که شری بود و تموم شد، کسی حق نداره این شر رو تکرار کنه. این منطقه سقیفه. خب این منطق، مردم هم این منطق را بخواهی نخواهی قبول کردن، سکوت کردن، ترسیدن و دلائل مختلف داره، هر قشری از مردم به یه دلیلی کوتاه اومدن. چیکار باید کرد؟ باید تسلیم این فاجعه شد و این بحران شد، یا باید این بحران معالجه بشه؟ اهل بیت چیکار کردن برای حل این بحران؟ خب کی سوال داره؟ چون ادامه داره بحث هستیم.
لولا علی الله علیک عمر علی بعض تعمیر از کمک کردن به عمر چی
خب دیگه
دو تا هدف مطرح کرده شما، یکی که مطرح شدنشون از لحاظ علمی، حالا این احضابون رو اشاره نکرده، ولی دو از آن هست که اجتماع مسلمین از هم نباشه.
این هم میتونه باشه،
کدومش بهتره؟ بیشتر
هر دوش باشه، چه اشکال داره؟
نظری نباشه.
حالا ممکن حالا تحلیل کامل بشه بعد نتیجه گیری. خب مشکل ما چیه؟ این نگاه جزنگرانه به مسائله که شما هی دنبال یک توجیه برای یک رفتار. من دارم کلان قضیه رو نگاه میکنم، وقتی اون کلان راه حل را فهمیدیم، بعد جا به جا که نعبد و جا به جا که نستعین. چجوری میشه که حسن و حسین را برای نجات دادن عثمانی که این عثمان برخلاف تعهدات خودش عمل کرد، عثمانی که خلافتش باطل اصلا، چجوری امام اومد کمک به باطل کرد مثلا؟ و چرا؟ خب خب حالا وقتی هم چیزی میاد، یک سند این حرف چیه، چقدر درسته، این در چه شرایطی گفته شده، در برابر چه حرفی مثلا این گفته، همه اینا هست دیگه. بدون این نمیتونید شما این متن بگیرید بعد بگید خب. این همون روشه که منافقین جز نگرانه به مسائل و بعد حاشیه درست کردن برای یه مسئله و از کاهی کوهی درست کردن میشه. خب من کل این 14 قرن رو دارم یا 20 قرن رو نگاه میکنم، به بار دیگر کل اون 250 سالی که اهل بیت تا عصر غیبت امام به وجود اومد، کل این مسیر را میبینیم. البته الان بعد از مرور این قرن ها الان راحت تر میبینیم، تو اگر ما میخواستیم این نگاه را قبل از شروع این تحولات ببینیم، الان راحت تر میبینیم، چون الان از بالا میبینیم، بعد میبینیم چه اتفاقهای افتاده. اما قبلش همونهایی که در خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام بودن و از خلص اصحاب بودن، اومدن گفتن السلام علیکی یا مذل المؤمنین، چرا بیعت کردی؟ امام حسن جای دیگر را، یعنی اون الان همین، چون جز نگرانه که بعضی وقتها میشه این جزئیات رو بیان کرد، امام حسن میموند مثلا در کوفه یا به قتال میپرداخت، یکی این که اون ریسک کشتن خودش و اصحابش و اینا و تصفیه کل این وجودی که حالا این الجماعت و صالحه، تعبیر شهید حکیم آیت الله عثمان باقر حکیم یا خود شهید صدر، این تعبیر الکتلت و صالحه، الجماعت و صالحه، اون جامعه مؤمنین و متقینی که کل اسلام بردوش اینا استواره، کل اینها را اگر از بین ببرند، معاویه میماند و مردم های جاهلی که براشون فرهنگ سازی میکرد خلالک الجوف بیضی و صفری. دیگه معاویه چه میخواست؟ معاویه اون استخوانی که تو گلوش بود علی بود و اصحاب خالص علی. خب اشتر رفت، چی رفت، محمد ابن ابی بکر رفت، عمار رفت، همه اینا رفتن، کی مون؟ امام حسن با چند تا که حالا این چند تایی که خیلی خیلی خوبن تحمل نمیکنن، میگن چرا نمی جنگی؟ خب به قول شاعر گفت تو مو میبینی و من پیچش مو. امام حسن پروژه اصلی کل قریشی که اومده ابو معاویه را آورده سر کار، که معاویه یکی از سیئات عمره، عمر همه را بازجویی میکرد ولی معاویه را آزاد گشته بود، گفته بود اگر شما توافق نکنید یکی در شام میاد خلاصه اون همه چیز را به قدرت تصاحب میکنه میبره، یعنی پیشبینی کرده بود، برنامه ریزی کرده بود، مشخصه دیگه حالا از یعنی از مسیر حوادث. الان راحت تر میفهمیم که عمر داشت برای خلاصه آینده اسلام برنامه ریزی کرده بود و بنی امیه را به سر قدرت میخواست بیاره و اصلا قصد قریش همین بود که بنی امیه بیان سر قدرت، چون اونا که خودشون تداوم ندارن ولی اینا میتونن یک مسیر را طی کنن. خب امام حسن از اون جنگ دست برداشت ولی آمد خودش را برای احیای خط پیامبر، سنت نبوی که اساس اسلام هم هست، خودش وقف اون کرد و امور اجرایی را، ریاست جمهوری را داد به دست یکی مثل معاویه که معاویه خودش یک نشون بده، چون بعد از اونها دیگه اومدن بعد از چند سال وقتی معاویه خودش را نشون داد تازه فهمیدن که برد با امام حسن بوده، چون اونجوری معلوم نبود، معاویه خیلی ظاهرسازی میکرد، فریب میداد، اما وقتی معاویه اومد سر قدرت و سر صحنه و بعد از اون سال اومد گفت که هر شرطی که با امام حسن داشتم زیر پای خودم است، در حقیقت معاویه شروع کرد به خود را نشون دادن. و حالا برگردیم به اون حدیث کثف و دواز، پیامبر اگر جدی دنبال این بود و میدونست اینا دنبال محو حدیث خودشون هستن، خیلی به اون حادثه اکتفا نمیکرد برای تدوین حدیث. پیامبر برای تدوین حدیث، حالا بعد میگم، یک راهکار دیگری را دیده بود که حدیث خودش حفظ بشه، چون این حدیث از یک بخشی از اسلام دیگه، این راهکار جواب نمیده، راهکار دیگر پیامبر زد. اما اونی که پیامبر درش محققش کرد در اون حادثه کتف و دوات، نشون داد به جهان اسلام که کی پروژه منع حدیث نبوی را داره، اصرار میکنه و دنبال میکنه، کی نمیخواد پیامبر حدیث بنویسه، کی نمیخواد خودش مفتزه کنه، یعنی خودش در شیش جای بخاری هر کی میری مراجعه میکنه میگه بله فلانی مخالف پیامبر بوده، حاضر شد به پیامبر تهمت جنون بزنه تا پیامبر چیزی رو ننویسه، خودش را رسوا کرد. و این مهمتر بود تا پیامبر بگه بله فلانی خائنه، فلانی بدکاره است، فلانی ضد منه، خودش را رسوا میکنه. این هدفی بود که محقق شد و پیامبر دنبال همین هدف بود، چون پیامبر میخواست به مردم نشون بده که شما آدمای خودتون، یا علی لا یحبک الا مؤمن لا یبغضک الا منافق، دارم به شما کد میدم، با این کدا شما برید آدما رو بشناسید بعد از من. خب پس پیامبر میدونست که یک اتفاق خیلی ناگواری داره میفته، دلایلی هم داره، دلایل اجتماعی داره، سیاسی داره، پشت صحنه آدمایی هستن، قریش هست، یهود هست، دارن اینا دست به دست هم دادن، دارن پروژه اسلام ستیزی و براندازی اسلام را دنبال میکنن، اما بناس این اسلام لیظهره و علی الدین کله بشه، باید این دین بمونه، این امت خاتم، پیامبر خاتم است، این امت عذاب استئصال برای او نمیاد. ما کان الله لیعذبهم و هم یستغفرون و انت فیهم، تا شما هستی اینا به عذاب استئصال گرفتار نمیشن. راه بقای این امت رو هم مشخص کرده، علی که نفس پیامبر، اهل بیت که نفس پیامبرن، اینا حضور دارن، اینها باید چیکار کنن؟ بیان این معضل رو جراحی کنن. چطور؟ گفتن چون خسته شدید ما اکم استراحت کنیم، بعد بیان بری جراحی این خلاصه سرطان خان منصور. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله.